من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرزي الأفعال واستفرق أيامي فيما خلقتني له وأقنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر ولا تبتلیانی بالکبر. ما در ادعیه وسعت رزق و غنا که طلب میشه زیاد داریم، که از خداوند طلب میکنم که رزق ما رو زیاد کن. در اینجا قبل از اوسع علی فی رزقک تعبیر اقننی داره و اقننی و اوسع علی فی رزقک. از لحاظ دقت لفظی، خب اگر غنا فقط به معنای پول باشه، رزق باشه، وقتی ما گفتیم اقننی دیگه کفایت میکنه از اینکه در اوسع علی فی رزقک بگیم. این نشان دهنده این نکته است که قبل از آنی که دنبال این بریم که خدایا رزق ما رو زیاد کن، روزی ما رو زیاد کن، یا زندگی ما رو بهتر کن، غنا به ما بده. اقننی، غنا، اون غنایی نیست که در مقابل فقر مادی هست، بلکه غنا در السنه روایات معانی مختلفی داره و در جایگاه‌های مختلفی استعمال شده. کسانی هستند که در عین فقر غنا دارند. این هست دیگه، در عین فقر غنا دارند. در عین گرفتاری و ابتلا غنا دارند. این غنا حالتی است که از خداوند طلب میشه که خدایا این حالت رو به من بده که اون چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به بی‌نیازی، بی‌نیازی نسبت به بنده شوخیه، چون بنده عین نیازه. به تعبیر آقایون انسان وجود آویخته است، وجود محتاجه، اما این احتیاج نسبت به خداست نه نسبت به غیر خدا. در غنایی که امام صلوات الله و سلامه علیه از خداوند طلب میکنه، این که این عبد فقط نیازش همون نیاز طبیعی و فطری و قهری باشه که به خداست، همون باشه، و این نیاز به دیگری نباشه. ولذا در عین نداری هم، در عین فقر هم، این که خودش رو، عزت نفس خودش رو بتوانه حفظ بکنه، این قناست. و اقننی، خدایا این صفت رو به من بده که من حتی در شدائد هم در مقابل غیر تو اظهار نیاز نکنم، اظهار احتیاج نکنم. نسبت به خدا این طبیعیه، چون وجود او وجود آویخته و وابسته است، وجود او وجود مستقل نیست، این محتاج به عنایت خداست، دائما محتاجه. و اینجا هم وجود مقدس امام سجاد همین نیاز رو به درگاه خدا میبره که خدایا این غنا رو به من بده، غنایی که من در عین نداری گردن افراشته داشته باشم. و این هست که وقتی اظهار نیاز میشه به کسی، هر کسی غیر خدا باشه، وقتی اظهار میشود نیاز، در اینجا این شخص میشکنه، این شکستنه، این غیر از اون معنای غناست. این با معنای غنا تفاوت داره، یعنی خدایا این توفیق رو به من بده که جز مقابل تو خودم رو در مقابل کسی نشکنم، خودم رو در مقابل کسی کوچک نکنم، اهل نیاز به کسی هم نباشم. این خب یک معناست و اقدنی. و در معنای وسیع‌تر و عمیق‌تر این معنا، این اقدنی خب یک فعل خارجی است، خدایا من رو غنا به من بده، و غنا هم به این معناست. اما قبل از آنی که من دارای این صفت باشم که خودم رو در مقابل غیر تو کوچک نکنم، اظهار نیاز به غیر تو نکنم، گردنم مقابل همه افراشته باشه، فقط در مقابل تنها کسی که این گردن خم میشه تو باشی، اون عنایتی است که خدا باید بکنه که در دل من جز او قابلیت سرخم کردن نداشته باشه. و این جهاتی است که در فرازهای قبلی این دعا داشتیم، خدایا جوری خودت رو در نظر من بزرگ کن. من که عقلم نمیرسه، خب به هر حال من عبدم، عبد ظرفیت محدوده، عبد همینه دیگه، خودت خلق کردی. ظرفیت من ظرفیتی نیست که بتوانم اون کلان نگری رو اگر عنایت تو نباشه داشته باشم، اما در دل من آنچنان تجلی کن که من جز تو را شایسته اظهار نیاز نبینم. بالاتر از این اصلا غیر تو را مؤثر در این عالم نبینم، این واقعیت رو بتوانم لمس کنم که بابا اگر نخواد نمیشه، اگر تیغ عالم به جنبت جای نبرد چی که گر نبرد خدای، این واقعیته. اگر او اراده نکنه امکان نداره این کار انجام بشه. ولذا این زیاد این تعبیر رو دارید که اگر تمام عالم جمع بشن بخوان کاری رو انجام بدن و او نخواد، این کار انجام نمیشه، انجام گرفتنی نیست. و اگر همه جهات مهیا باشه برای انجام کاری و او نخواد، این انجام نخواهد شد. عکسش هم همینجور. ولذا تیغ تیز برنده است، این تیغ تیز برنده است، فرق نمی کنه گلوی اسماعیل باشه یا جای دیگر باشه، اما وقتی او اراده می کنه که همین تیغ تیز، تیغ آهن فولاده و این پوست و گوشت بریدن طبیعت این هست، اما وقتی اراده نمی کنه همین تیغ تیز رو هی ابراهیم بلند کرد آورد پایین، هی زد به گلوی اسماعیل و نبرید، نمی بره. آتش اصلا اقتضاش سوزاندنه، اما اگر او نخواد همین آتش نمی سوزانه. یه دخیال میکنن که آتش گلستان شد، عرضم به حضورتون که یا تفسیر بخوان بکنن، یعنی مثلا این آتش خاموش شد، بارانی آمد و درخت و بس. نه، خود این آتشی که میخواد نمیخواد اقتضاش سوزاندنه. خود این آتش، نفس این آتش، لهیب آتش از نسیم بهاری لطیفتر میشه اگر او بخواد. او بخواد، همین معنایی که عرض کردم، اسباب مؤثرات هستند، اما این اسباب مؤثرات به اذن او هستند، افاضه است. همون جور که در صغرا کبراهای خودمون داریم دیگه، نتیجه علمی هم ملا صدرا میگه صغرا رو کنار کبرا قرار میدی شما، اما انتاجی که میخواید بکنی انتاج دست تو نیست، این تفضله، این عنایتی از جای دیگه میاد. و در تمام شؤون عالم این تأثیر مؤثرات و اسباب باید به عنایت او باشه. اگر من این رو درک بکنم بفهمم، و این فهمش بسیار مشکله، من خیال میکنم این آقا اگر نسبت به من سر لطف داشته باشه دیگه کار من درست. اگر این دولتمند، این آقا، این بزرگ مثلا هوای منو داشته باشه دیگه مشکلی نیست و همه اسباب کار من فراهمه. این شرکه، این توحید نیست. غیر خدا رو مؤثر میدانی، تو برو سراغ خدا، به قول معروف اول سراغ کت خدا برو، سراغ او برو، او وقتی لازم ببینه حواله به افراد میده، افرادی که تو نمیشناسیشون سراغت میان، از کسانی که اصلا فکر نمی کردی کمک برای تو میرسه و یاریت میکنند. اصلا تصور نمی کردی، به حساب این که او هست که دلها مقلب قلوب اوست، او دلها رو هدایت میکنه به سمت افراد، او بخواد. این ریشه است. اگر این ریشه در وجود ما، در قلب ما این نشست، در اینجا اون حالت قنا پیدا میشه. منی که میدانم که او هوای منو داره، دیگه چه احتیاجی دارم که زید و عمرو بک رو بهشون ملتجی بشم که بیاید از من هدایت، از من حمایت بکنید. ولذا معروفه که این قصه رو نقل میکنن که در زمان ارزم بزرگتون که عباسی ها که همین فرد ایرانی معروف سردار بزرگ ایرانی اسمش چی بود مقابل ابو مسلم، احسنتم، در مقابل بنی امیه قد علم کرد. خب ابو مسلم مدتی در خراسان مسلط بود. یه شبی یه آدم جلنباری، حالا عالم بود، درویش بود، حالا هر چی که بوده، یه ده همه شما هم بنویسن که درویش بوده، نه آدم جلنباری بود و ارزم بزرگتون که یه خطایی مثلا بهش نسبت دادن. خب مأمورا اینو گرفتنش، در سرخس بود کجا بود، بردن این زندان، این رفت زندان. خب این آدم آدم جلنباره، اما پیش ما جلنباره، جای دیگه حساب داره. اونجا دست به مناجات بلند کرد، خدایا این اوضاع حال نمیشه امشب اینجا بمونیم. رسول خدا، این رو حال نمیشتره، رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه آمد به خواب ابو مسلم. ابو مسلم همین الان پا میشی میری زندان، یه آدمی مظلوم اونجا بی خود گرفترش، آزادش میکنه. ابو مسلم و خراسان و اونم اون قدرت نمایی که اون زمان او داشت. ابو مسلم بلند شد، از خواب بیدار شد، بلند شد رفت زندان و گفت کی آوردن اینجا؟ امشب گفتن این آوردن جلنبر، آوردنش اونجا و گفت آزاد برو. بعد که میخواست ردش کنه گفت سب کن. گفت کاری چیزی هم با ما داری؟ حاجتی به قول معروف داری؟ کاری برات انجام بدیم؟ گفت نه، کاری ندارم با تو. من ابو مسلمم، حاکمم، تو این وضعت، این لباست، این مرکبی داری، هیچی آخه بگو کاری برات بکنم. او یه جمله گفت ابو مسلم، گفت ابو مسلم اون کسی که خدایی داره که ابو مسلم رو نصف شب از خواب بیدار میکنه، میاره زندان برای که نجاتش بده، این احتیاج به ابو مسلم نداره، احتیاج به ابو مسلم نداره. این باور رو نسبت به خدا میتونیم داشته باشیم، کسی که خدایی داره که میتواند تمام اون جهاتی که مورد نظرش براش فراهم بکنه، این نیاز به کس دیگه نداره. منتها گاهی از اوقات خدا برای ما مصلحت نمیبینه کاری رو. من هی میزنم، من میخوام بدوم، تلاش بکنم، خدا نمیخواد، مصلحت نیست، مصلحت دین من نیست، او مصالح رو تشخیص میده. من میبینم از ناحیه خدا کاری نمیشه، اینور اونور میزنم، خیال میکنم اگر خدا نخواست و او اراده نکرد دیگران میتونن انجامش بدن. اولی نیست، این رو در عالم ببینیم، در حرکت عالم ببینیم این واقعیت. این رو من نمیگم، شیعه تمام عیار نمیگه، شیخ طوسی نمیفرماد، این فخر رازی، فخر رازی صاحب تفسیر معروف دیگه، در تفسیرش در سوره کوثر یه تیکه‌ای داره. خب این عجیبه، شما ببینید بنی امیه مسلط شدن، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بیدن، امام حسین رو شهید کردن، چه بساط به پا کردن دیگه. کار به جایی رسید که اظهار سیادت جرم بود. زمان هارون رشید ببینید اصلا کسی رو میفهمیدن سیده اولاد علیه، چون همه سادات از نسل فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب میشدن، میکشتن، صاف میکشتن، ولذا انکار کردن. پسر موسی بن جعفر فرار کرد و انکار کرد تا سالها، وقت مردنش، حالا اون قصه رو شنیدید، اون حدیث شریف رو. خب در اینجا فخر رازی احتمالات مختلف راجع به کوثر رو مطرح میکنه، بعد میگه که یکی از احتمالات فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب
30 تا احتمال، 28 تا احتمال، حتی اصحاب پیغمبر هم میگه کوثر، احتمال میده دیگه، احتمالاتی که ذکر میکنه. به فاطمه زهرا که میرسه میگه این وجه خیلی خوبی است، به حساب این که ما امروز در زمان ما، حالا سال 700 خورده ای دیگه، 600 خورده ای هست فخر رازی، اون زمان دیگه فاصله ای که داره با زمان رسول الله صلوات الله و سلام علیه و از هجرت، میگه تا زمان ما با اینکه صدها هزار از سادات رو حکومت ها کشتند، از بین بردند، اما نسل فاطمه میبینیم امروز در زمان ما شرق و غرب عالم رو گرفته. او میگه در کتابش 700 سال پیش شرق و غرب عالم رو گرفته، بینش و علما و بزرگان حکام، بعضی اسمم میبره، حالا از وجود مقدس امام صادق، امام باقر، اینا اسم میبره به عنوان فقهای بزرگ و علمای بزرگ و صاحبنا. بعد میگه اما در مقابل از بنی امیه که در مقابل اونها ایستادن، یک نفر امروز نیست که بیاد بگه من از نسل امیه و از بنی امیه هستم. و ما میدانیم این شهادت فخر رازی که 700 سال پیش، حالا الان نمیخوایم کار نداریم، 700 سال پیش میده، و در اون روزگاری که اسرا رو برده بودن به شام، این رو نوشتن در خانه های بنی امیه. بنی امیه یعنی وابسته های بنی امیه، وابسته های نسبی بنی امیه، چون میدونید عثمان همینا رو جمع کرد و خیلی ها بعدن کوچ کردن رفتن به شام، در کنار معاویه بودن. در خانه های بنی امیه و آل امیه، این تعبیریست که میکنن دیگه، حالا شما هم دیدید، بیش از هزار گهواره طلا نوزادهای بنی امیه رو حرکت میداد و از آل فاطمه تنها علی ابن الحسین مونده بود. البته حالا او به نقلی که امام باقر نباشه در ارزم بزرگتون که در کربلا، فقط امام سجاد مونده بود، این خودشون نقل کردن. این ارادت الله، خدا خواست، خدا میخواد از نسل خانمی که از زمان زنده بودنش میکوبنش به اون صورت و بعد بچه هاشو میکشن، اونها بمونن، اما اونهایی که حاکم بودن، غالب بودن، زور داشتن، پول داشتن، نشانه نمانه. این ارادت الله، این خداست. اقننی خدایا این قنا رو به من بده که این معنا رو بفهمم، حالیم باشه دنیا چه خبره، حقایق این عالم رو درک بکنم، متوجه هم کن. و اقننی، بعد از اقننی اون وقت اوسه علیه فی رزقک تا بعد طول کشید. بحث ما در اخبار من بلغ بود، دو تا روایت ظاهرن خوندیم، به این روایت رسیدیم. این روایت البته یک تصحیحی هم داریم به عمل بیاریم، در روایت اول ظاهرن، حالا روایت محمد ابن علی ابن بابوی در کتاب ثواب الاعمال ظاهرن روایت اوله. اونجا علی ابن موسی که گفتیم علی ابن موسی کمندانی است که توثیق نداره، ان احمد ابن محمد، اونجا ما احمد ابن محمد رو احمد ابن محمد ابن عیسی گرفتیم، مراد احمد ابن محمد ابن خالد برقی است که حالا امروز میگیم. البته هر دو ثقه هستن، در این جهت تفاوت نمی کنه، اما حالا اون دقتی که باید اعمال بشه توجه باشه. منها این روایت امروز ما رواه و احمد ابن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن، این روایت همون روایت باید باشه، ممکنه اون روایت باشه، حالا میگیم. ان علی ابن حکم، ان حشام ابن سالم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله، من بلغه عن النبي شيء من الثواب فعمله كان اجر ذلك له، وان كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. این روایت هشامه. نوعاً عنایت باشه، هم مرحوم شیخ هم مرحوم آخوند که صحیحه هشام، صحیحه هشام در مرادشون این روایته، این روایت سند شامخی داره که حالا عرض میکنه. عنوان این روایت هست من بلغه عن النبی شیء من الثواب، علا عمل هم نداره در اینجا. من بلغه عن النبی شیء من الثواب، خب شیء من الثواب یه چیزی بد باشه دیگه، همجور ثواب که کلی که نیست. بلغه عن النبی شیء من الثواب قاعدتا علا فعل علا عمل، یه کاری که انجام بده. فعمله، این اون موضوع ثواب رو انجام داد. بلغه، واقعا ثواب داشت یا نه خب معلوم نبود براش. شنید که پیغمبر فرموده کسی این کار رو بکنه ثوابش میدن، انجامش داد. کان اجر و ذلک له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله، ولو رسول اکرم نفرموده باشه این واقع و وراء نداشته باشه، این توهم بوده، اما این شنید ثواب میدن بر این کار، انجامش داد. اون ثواب رو روایت اینه، انشاء روایت اینه، اون ثواب رو بهش خواهند داد. کان اجر و ذلک له، اینجا کان اجر و ذلک له، اجر همون پاداش و ثوابه، اجر و ذلک له، ذلک اشاره باید باشه به همون موضوع ثواب، یعنی اون موضوعی که یترتب علیه ثواب که فعل باشه. این نقطه ایست که مرحوم آخوند بسیار روش تکیه میکنه که در اینجا یترتب ثواب علی نفس الفعل. این یک روایت هشامی که در اینجا داریم. خب روایت قویه از نظر سند. این روایت رو جناب برقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی ایشون در کتاب محاسن، چون کتاب محاسن برقی خوشبختانه دست ما رسیده، چاپم شده کتاب محاسن، ایشون در کتابش نقل میکنه. خب ایشون مورد توثیق نجاشی هست، شیخ در فهرست ایشون رو توثیق میکنه، همونجور که دیروز در جواب یه اشکالی بود در فقه گفتم ظاهرم ایشون طبقه هفتمی است. ایشون روایت رو نقل میکنه از علی ابن حکم کوفی، قبلا عرض کردیم شیخ در فهرست ایشون رو توثیق میکنه، علامه گفتیم توثیق میکنه، ابن شهرآشوب هم توثیق کرده، ایشون طبقه ششمی است. روایت رو از هشام نقل میکنه، هشام ابن سالم جوالیقی، نجاشی داره ثقتون، علامه هم ایشون رو همینجور توثیق میکنه، ایشون طبقه پنجمی است. روایت صحیح هست، هم شیخ انصاری رضوان الله علیه در فرائد، هم آخوند خراسانی، این دو بزرگوار اصولی و فقیه بزرگوار هم از روایت تعبیر به صحیحه کردن اینجا. حالا اون روایتی که اول خوندین که من خواستم تصحیحش کنم، این روایت سندش این بود، ما رواه محمد ابن علی ابن بابوی که جناب صدوق در کتاب ثواب الاعمال، ان ابیه، ان علی ابن موسی که گفتیم علی ابن موسی کمندانی است، ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد همین احمد ابن محمد خالد برقی باید باشه، یعنی اون روایت و این روایت باید یکی باشه، یعنی اگر آقای بروجردی بود این دو تا روایت رو یکی میگرفت اصلا ذکر میکرد، چون سند هم یکی، احمد ابن محمد خودش در محاسن آورده، منتها صدوق هم طریق داشته به احمد ابن محمد ابن خالد و طریق صدوق عبارت است از پدرش و علی ابن موسی کمندانی. حالا منتها در اونجا اونی که صدوق نقل میکنه اینه، من بلغه شیء من الثواب علا شیء من الخیر فعمله یا فعمله کان له اجر ذلک. این مختصری تفاوت داره، این تفاوت امکان داره تصرف در نقل باشه، و الا اونی که خود برقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی آمده و نقل کرده اینیست که خوندیم و این صحیح است، و عمده تکیه اصحاب هم در اخبار من بلغ روی این صحیحه هشام هست. البته یه طریقی طریق صدوق میشه، یه طریق خود محاسن میشه. روایت دیگر، باز رواه احمد ابن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن ان ابیه ان احمد ابن نظر ان محمد ابن مروان ان ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قال،
این روایت دوم محاسن اینه: من بلغهو عن النبی شیء من الثواب فعمل ذلک طلب قول النبی صلی الله علیه و آله کان له ذلک الثواب و ان کان النبی لم یقله. در اینجا متنی که ما داریم، من بلغهو عن النبی شیء من الثواب فعمل ذلک، این تقریبا مثل اون بقیه است، تفاوت نمی کنه. اضافه‌ای که داره اینه: فعمل ذلک طلب قول النبی، یعنی اینجا اگر این امر رو انجام داد، منتها یه قیدی آورده، یه شرطی آورده، به شرط اینکه داعی او در انجام این عمل همون طلب قول نبی باشه، داعی این باشه. این چیزیست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ولو به عنوان تأیید بر نظر خودش ذکر میکنه، که روایت دیگر هم داریم: التماس از ذلک الثواب. اینجا طلب قول نبی هست. اما جهت سند، برقی احمد ابن محمد ابن خالد هست در محاسن که گفتیم ایشون ثقه هست، از طبقه هفتم ان ابیه، پدر ایشون محمد ابن خالد برقی. شیخ در رجال ایشون رو توثیق میکنه، علامه توثیق میکنه، پدر طبقه ششم محمد بن خالد. روایت رو نقل میکنه از نظر. این نظر، نظر ابن سوید نجاشی میفرماید ثقتون صحیح الحدیث. علامه هم همینجور ایشون رو معرفی میکنه و شهادت میده و هو من طبقه سادسه، ایشون هم طبقه ششمی مثل پدر برقی. ایشون نظر ابن سوید روایت رو نقل میکنه از محمد ابن مروان الکلبی. محمد ابن مروان کلبی تنصیصی بر وثاقتش در کتب رجال نداریم. گیری هست؟ بله. نه اونجا اشتباه کرده باشیم. نظر نه. ها یعنی بله سند احمد ابن نظره، درسته؟ نظر ابن سویده، عرض بخوام، نظر ابن سویده اینجا. نه اشتباه است اونجا، نظر ابن سویده. بله. روایت احمد ابن نظره، احمد ابن، ها، این نکته ایست. بله؟ این حالا بعد مراجعه بشه، یعنی تردید در ما پیدا شد. نظر ابن سوید همین ارزم به حضورتون که چیست هست؟ حالا احمد ابن نظر، اجازه فرمایید این رو عرض میکنیم. صفان در اونجا، صفان داشته؟ ها یعنی قبل از صفان کی بود؟ هشام ابن سالم. اینجا ها، اینجا هشام ابن سالم مستقیم از ابی عبدالله نقل میکنه. خب این نکته ایست، این نکته ایست که تفاوت دو تا روایت رو بتونه موجب بشه. بله، حالا اینجا این رو الان من تردید پیدا کردم، اجازه بدید در درس بکنم. احمد ابن نظر در اونجا هست، با نظر اینجا گفتیم، این اشکال وارده. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن مروان. این روایت رو آقایون، یعنی مثل مرحوم آقای خویی و دیگران، عمدتاً روایت رو هم کردن به ضعف. حالا احمد ابن نظر هم باز در ذهن من توثیقشه، تمامیت توثیقشه، گیر نداره. اینم حالا ما نظر گرفتیم، اما احمد ابن نظر هم ظاهرا موثق، گیر در محمد ابن مروانه. در اینجا محمد ابن مروان، محمد ابن مروان کلبی، تنصیص بر وثاقتش ندارید. منتها قبلا این رو گفتیم، ابن ابی عمیر به سند صحیح از ایشون روایت نقل میکنه. ابن ابی عمیر ان جمیل ابن دراج انه فی الفقیه در کتاب من لا یحضر روایت داره و اجلاء اصحاب هم از ایشون روایت نقل کردن، منتها عمده نقل ابن ابی عمیر از نظر ما، ولذا این روایت از نظر ما اعتبارش تمام میشه. این روایت هم و خصوصیت این است که این روایت مشتمل است بر این جمله طلب قول نبی. حالا احمد ابن نظر و این نظر رو انشاءالله بعد عرض بکنم، من محتاج مراجعه است. روایت دیگر، باز این روایت رو احمد ابن محمد ابن خالد برقی در محاسن نقل میکنه از علی ابن محمد القاسانی.
امن ذکره انا عبدالله ابن القاسم الجعفری انا ابی عبدالله علیه السلام انا آبائه. خب قال رسول الله صلی الله علیه و آله، که اینجا حالا ولو روایت مرسل است، اما خصوصیت روایت این است که امام صادق ان آبائهی قال رسول الله نقل میکنه. این خصوصیتی است در روایت. من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزة له، یعنی این وعده، و من اوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. این روایت رو در محاسن داریم. این روایت ظهورش در اخبار من بلغ کمه، اما مرحوم صاحب وسائل این رو جز همین دسته آورده. جناب برقی در محاسن هم جز همین دسته آورده که ما در همین ردیف ذکرش کردیم. من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزت له، یا منجزت له تنجیزش میکنه، به اصطلاح تمامش میکنه. و من اوعده على عمل عقابا فهو فیه بالخیار، میتونه انجام بده میتونه انجام نده علی حال، اما اونجا به اصطلاح تنجیز تعبیر میکنه. البته صدوق هم نسبت به این ارزم بزرگتون که سند داره. از نظر دلالت این روایت به درد کار ما در اینجا نمیخوره، چون همونجور که در روایت دومی که از مرحوم صاحب وسائل لغ کردیم، وعده بر ثواب، وعده بر ثواب، ثواب ثبوت در ذاتشه. اینجا بلغه و ثوابه، بلغه اعم از ثابت بودن و ثابت نبودن. علی ای حال این روایت برقی اینجا از نظر سند گیری که داریم ارسال روایت علی ابن محمد قاسانی. البته ایشون گیری درش هست که مرحوم علامه رضوان الله علیه می فرماید علی ابن محمد القاسانی اصفهانی یون من ولد زیاد مولا عبید الله ابن العباس من آل خالد ابن الازهر ضعیفون. شیخ می فرماید از اصحاب ابی جعفر ثانی هست، الجواد صلوات الله و سلامه علیه. بعد شیخ داره ثم قال علی ابن شیره ثقتون من اصحاب الجواد. مرحوم محقق اردبیلی می فرماید والذی یظهر لنا انهما واحد، نه خود علامه داره می فرماید والذی یظهر لنا، علامه می فرماید انهما واحد لأن النجاشی قال علی ابن محمد ابن شیرت القاسانی. ارزم به حضورتون که اینجور تعبیر کرده. این ارزم به حضورتون که اینجا علی ابن محمد ابن شیره قاسانی وساقت رو از شیخ داره، همینجور که عرض کردیم. حالا اینجا توضیح بیشتری ظاهرا ما ندادیم. ایشون روایت رو نقل میکنه امن ذکره، پس وساقت بله مثل همینه. بله علی ابن محمد قاسانی همون علی ابن محمد شیره است. البته اینجا حالا ما نیوردیم که مرحوم محقق اردبیلی صاحب جامع الرواد هم حکم میکنه به اتحاد رجلین، اما عمده در اینجا فرمایش علامه است به اتحاد دو نفر. و ایشون هم بله آوردیم بله. حالا اینجا مثل این که تجربه بله ها بعد داریم و هو رواه من ذکره بله ان عبدالله ابن الجعفری بله اینجا فرمایش مرحوم محقق اردبیلی بعد هست علی ابن محمد القاسانی امن ذکره عنه عن ابی عبدالله علیه السلام فی الکافی فی باب استعمال العلم و فی باب اطعام الطعام فی کتاب الزکات و فی باب المکاسب الحرام عنه عن علی ابن اسباد عنه فی باب آداب تجاره. اینا رو ذکر میکنه جناب محقق اردبیلی. بعد میفرماید از ظاهر نه، این فرمایش ایشون نسبت به امن ذکره. حالا خوندیم دیگه وارد شدیم. این مطلبمون آخر وقت هم هست قاطی نشه. علی ابن محمد ابن شیره همون علی ابن محمد قاسانی هست و دلیل ما هم فرمایش علامه است. علامه این دوتا رو یکی میدونه، بنابراین در اینجا ایشون توصیقش تمام میشه و این که شیخ تردید داره، این تردید محل کلامه و تمام نیست. بعد علی ابن محمد قاسانی روایت رو نقل میکنه، امن ذکره. مرحوم محقق اردبیلی اینجا در این کلام ایشون که ما نقل کردیم، حالا محقق اردبیلی هم مثل مرحوم علامه رضوان الله علیه قائل به این هست که علی ابن محمد قاسانی همون علی ابن محمد ابن شیره است. اینجا محقق اردبیلی می‌فرماید امن ذکره که در اینجا به نحو ارسال آورده شده، احتمال قوی داره از ظاهر علی ابن اثبات باشه. ایشون این نکته رو می‌فرماید. ایشون می‌فرماید که علتش این است که ایشون در باب استعمال علم، در باب اطعام طعام و کاسب حرام، ایشون همیشه روایتی که داره، عرضم به حضورتون که از عبدالله ابن قاسم جعفری این روایت رو از علی ابن اثبات نقل میکنه، ولذا احتمال داره اینجا هم همون علی ابن اثبات باشه، منتها کسی که آمده نقل کرده یادش رفته علی ابن اثبات گفته امن ذکره. این نکته برهوم محقق اردبیلی می فرماید. اگر این نکته تمام باشه، با توجه به اینکه علی ابن اثبات، علی ابن اثبات ابن سالم هست، نجاشی ایشون رو توثیق میکنه، حتی تعبیر داره لصدق اصدق الناس لهجتن و اوثقهم، نجاشی دربارش این رو، و این مهمه، علامه می فرماید و انا اعتمد على روایته. اون وقت علی ابن محمد قاسانی طبقه هفتمه اون وقت، و این من روائن که احتمال قوی داده مرحوم محقق اردبیلی که علی ابن اثبات باشه و شاهدایی هم که اردبیلی میاره شاهدای قرصی است، این عرضم به حضورتون که طبقه ششمه، که این شاهدا از قبیل کار مرحوم آقای بروجردی است. این اسناد مختلف رو وقتی نگاه میکنیم که این آقای علی ابن شیره مثلا در اینجا از عبدالله ابن قاسم جعفری با یه واسطه نقل میکنه، 100 تا روایت داره، در 99 تای این روایات ببینیم این واسطه علی ابن اثباته، یه جا که شد امن ذکره میفهمیم همونه. این به هر حال فرمایش مرحوم محقق اردبیلی فرمایش قوی هست و روایت از ارسال بیرون میاد. عرضم به حضورتون که عبدالله ابن القاسم، در اینجا عبدالله ابن قاسم جعفری رو داریم که طبقه پنجمه، که ظاهرا نسادشون چیزی نیامده. بله که تنسیس بر وساقت نداره. اینجا چجور در نوشته خودمون نیست، در نوشته شما هست یا؟
بالاتر
آقا. ها ها. بله انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.